اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، شما همراهان گرانقدر و صمیمی. نوشین مجاب هستم، گوینده گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران. آرزو میکنیم که صحتمند و سلامت و تندرست باشید و اوقات خوبی را پشت سر گذاشته باشید. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، در چهارشنبه در خدمت شما بزرگواران از گفتارهای رادیو تاجیکی هستیم. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم، به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی انها انتکم قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز چهارشنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ را داریم، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه دهم آذر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 25 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با اول دکبر سال 2021 میلادی است. ۱۱۵۵ سال پیش بنابر روایت‌های تاریخی در روز 25 ربیع الثانی سال 288 هجری قمری، ثابت ابن قرسابی، ریاضیدان، منجم و طبیب دوره عباسی درگذشت. وی در سال 221 هجری قمری در حران واقع در بین النهرین در عراق متولد شد. ثابت ابن قرسابی به زبانهای یونانی و سوریانی و عربی تسلط داشت. وی برای کسب دانش به بغداد رفت و در آنجا با هدایت محمد ابن موسی، ریاضیدان برجسته و مشهور مسلمان، در زمینه ریاضیات و نجوم عالمی صاحب نظر شد. نوشته ها و آثار او درباره ریاضی در ابداعات جدید در این رشته تأثیر داشت. وی در علم نجوم نیز از نخستین کسانی بود که به اصلاح دستگاه بطلمیوس پرداخت. ثابت ابن قرسابی آثار متعددی در زمینه‌های طب، ریاضی و نجوم از یونانی به عربی ترجمه کرد که از میان آنها میتوان به کتاب‌های از ذخیرت و فی علم طب و کتاب المفروضات اشاره کرد. ۸۹ سال پیش در روز دهم آذر سال 1311 هجری خورشیدی قرارداد استعماری دارسی مربوط به نفت جنوب توسط ایران لغو شد. در سال 1280 هجری خورشیدی برابر با 1901 میلادی ویلیام دارسی سرمایه دار انگلیسی موفق به کسب امتیاز بهره برداری و لوله کشی نفت و قیر در سراسر ایران به غیر از شمال و شرق کشور به مدت 60 سال گردید. صاحب امتیاز در تمام مدت قرارداد از پرداخت مالیات، عوارض و حقوق گمرکی برای کلیه اراضی، ماشینالات و وسایل و مواد لازمی که وارد کشور می‌کرد معاف شده بود. فعالیت‌های دارسی سرانجام پس از 7 سال منجر به دسترسی به چاه نفت عظیم مسجد سلیمان گردید و سود فراوانی نصیب صاحب امتیاز شد. پس از گذشت بیش از 30 سال از انعقاد قرارداد، دولت ایران که مکررن این امتیاز ویژه را به ضرر مصالح منافع ایران اعلام کرده بود، آن را لغو کرد. پس از لغو قرارداد دارسی، انگلستان شکایتی علیه ایران به جامعه ملل ارسال کرد و پس از منازعات بسیار سرانجام قرارداد 1933 به جای دارسی به امضا رسید. این قرارداد هرچند به وسعت دارسی نبود ولی به نظر بیشتر کارشناسان دارای معایبی به مراتب بیش از محاسن بود. معایب قرارداد 1933 اختلافاتی را بین ایران و شرکت نفت انگلیس به وجود آورد که در نهایت منجر به تنظیم قرارداد الحاقی گس گلشاییان گردید. انگلستان تا سالها بعد از لغو قرارداد دارسی نیز سلطه خود بر نفت ایران را با ترفندهای مختلف حفظ کرد تا اینکه با تصویب ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 دست این استعمار پیر از این منبع خدادادی کوتاه شد. و 83 سال پیش در روز دهم آذر سال 1317 هجری خورشیدی آیت الله سید حسن مدرس روحانی مبارز و آزادی خواه ایرانی به دست عوامل رضاخان حاکم مستبد ایران در شهر کاشمر در شمال شرقی ایران به شهادت رسید. وی در سال 1249 هجری خورشیدی در نزدیکی شهر اردستان در مرکز ایران دیده به جهان گشود. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی به حوزه علمیه نجف در کشور عراق رفت و از محضر علمای بزرگی چون آیت الله میرزای شیرازی کسب فیض کرد و سپس به ایران بازگشت. آیت الله مدرس با مشاهده ظلم و ستم حکام کشور مبارزه علیه حکومت وقت را آغاز کرد و هنگامی که از جانب مردم تهران به دوره سوم مجلس شورای ملی راه یافت، مبارزه خود را علیه ظلم زمامداران ایران و دخالت‌های استعمارگران در این کشور شدت بخشید. او روحانی مبارز و خستگی ناپذیری بود که خواستار اجرای احکام اسلام در کشور و نجات ایران از چنگال استبداد و استعمار بود. به همین دلیل رضاخان پهلوی او را دشمن سرسخت و جدی خود به حساب می آورد، به طوری که مزدوران رضاخان چند بار به شهید مدرس سوء قصد کردند. از صفات برجسته مدرس شجاعت و مناعت در زندگی فردی و اجتماعی بود. افراد بسیاری بودند که به بهانه اینکه دیانت را با سیاست کاری نیست، زبان به نصیحت و گاه نکوهش او می گشودند. اما مدرس در پاسخ به آنان می گفت: سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست. سرانجام رضاخان، عامل سرسپرده انگلیس که از وجود مدرس احساس خطر می کرد وی را تبعید کرد و در چنین روزی او را به شهادت رساند. روز شهادت سید حسن مدرس در تقویم ایرانی به نام روز مجلس شورای اسلامی نامگذاری شده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه دهم آذر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با اول دکبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. مرور بر روزگار و آثار پروفسور علاخان افسحزاد و برگزاری 16 نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حرفه‌ای رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت در شهر مسکو. چندی پیش به خاطر پاسخ داشتن زحمت های دانشمند، ادبیات شناس و جامعه شناس معروف تاجیک استاد علاخان افسحزاد در صحن بنای مکتب تعلیمات میانی عمومی 64 دهی رکن‌آباد جماعت دهی واروی شهر پنجکت نیمپیکری این عالمی نام‌آور گذاشته شد. باید گفت استاد علاخان افسحزاد در دهی وارو تولد شده است و قامت راست کردن نیمپیکری او در روزهای تجلیل از 86 سالگی زادروز دانشمند راست آمد. از این پیشتر در ماه نوامبر سال 2016 میلادی با قرار مجلس وکیلان خلق دوشنبه کوچه سابق سویتسکی به نام استاد افسحزاد نامگذاری شد. علاخان افسحزاد 10 نوامبر سال 1935 در دهی واروی شهر پنجکنت ولایت سغد تولد شده، از سال 1961 بعد ختم دانشکده فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان و نام لینین در پژوهشگاه خاورشناسی اکادمی علوم جمهوری به فعالیت‌های علمی پرداخته، از سال 1972 تا آخری عمر مدیر بخش متن شناسی پژوهشگاه نامبرده را بر عهده داشت. استاد افسحزاد پیرامون جنبه و مسئله های عمده ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی، بنیاد و معیار علمی متن‌شناسی کنونی، دستاوردهای سخنوران شوروی تاجیک، برد و باخت آثار تئاتر و دراماتورگ ملی، روند روابط ادبی فرهنگی و پدیده های نظررس ادبیات همزبانان بیش از 800 اثر و مقاله علمی و عاموی نگاشته است. بهترین نوشته های استاد افسحزاد آید به تئاتر و موسیقی و اربابانی هنری ملی در مجموعه زندگی در صحنه گردآوری شده، در آنها مسائل حساسی هنری امروزی تاجیک مورد بحث و محاکمه قرار گرفتند. باید گفت دایره پژوهش علمی علاخان افسرزاد پردامنه باشد، هم در تحقیق مشکلی های تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی و نشر آثار فرهنگ و تمدن گذشته سهمی بیشتر و پرثمرتری دارد. در رساله های تحقیقاتی او امثال حافظ شیرازی، کمال خوجندی، افتخار شرق، نظامی گنجوی، کمال خوجندی استاد غزل، آدم و شعرا رودکی، کتب علمی و عاموی حافظنامه، عبدالرحمن جامی، اکادمیک عبدالغنی مرزایف، پیوند قرنها، سنت های استوار و نفردازی های ایجادکار عمدترین مسئله های رشد و تحول شعر گذشته فارسی، برجسته‌ترین سیماهای ادبیات کلاسیکی و خدمات شایسته‌ترین محققان کنونی حل و فصل جدی یافته، مجموعه های در صف بزرگان، کاروان سخن، از چهره‌های ایجادی استاد ابو عبدالله رودکی، حکیم عمر خیام نیشابوری، نظامی گنجوی، سعدی شیرازی، جلال الدین رومی، امیر خسرو دهلوی، حافظ شیرازی، کمال خوجندی و عبدالرحمن جامی فراهم آمده است و این همه نوشته های او مبنی بر مواد و مدارک فراوانی بوده، فکر و ذکر تازه و خلاصه های جدی و علمی را پیشنهاد می کند. استاد علاخان افسرزاد از سال 1963 تا دم واپسین حیاتش به تحقیق و بررسی احوال و آمال و نشر و تحقیق آثار سخنوری بزرگ فارسی تاجیکی مولانا عبدالرحمن جامی پرداخته و کمتر عالمی در چنین مدت طولانی و مقصدناک و هدفگیر از پی پژوهش حیات و ایجاد ادیب پرداخته باشد. این دانشمند زحمت پسند محض در موضوعی آثار و افکار جامی رساله های نامزدی و دکتری دفاع نموده، به حیث یکی از موفق ترین جامی شناسان جهان اعتراف و احترام همگان را صاحب گردیده است. نشر متن علمی انتقادی چندین اثرهای جامی در مسکو و دوشنبه، بخصوص بهارستان، لیلی و مجنون، فاتحه الشباب، واسطه العقد و خاتمه الحیات، از دستاوردهای برجسته علمی متن شناسی شوروی بوده، توسط آنها پرینسیپ های متن سازی مکتب قوی بنیادی متن شناسی علاخان افسرزاد تعیین و تامین گردیدند و این مکتب در اساس ترکیب بندی تجربه متن شناسان ادبیات دوران عتیقی یونان و ریم و دستاوردهای متن شناسی ایران و شوروی برقرار گردیده، قطعاً مستند بودن متن منتشره را طلب می کند. در سروری همین مکتب و تحت رهبری استاد افسرزاد متن علمی انتقادی داستانهای تحفه الاحرار، صبحه الابرار، سلامان و ابصال، خردنامه اسکندری و نامه های جامی، خسرو و شیرین هاتفی، دیوان شوکت بخارایی، کاظل پسری فطرت زردوز سمرقندی، لیلی و مجنون شاهین، مسالک الممالک واضح، تذکره های قرن 19 و امثال آنها دسترسی اهل تحقیق گشتند. رساله های داستان لیلی و مجنون عبدالرحمن جامی، روزگار و آثار عبدالرحمن جامی، تحول افکار عبدالرحمن جامی، ادبیات تاجیک در نیمه دوم قرن 15، لیریکی عبدالرحمن جامی، جامی شاعر غزل سرا و جامی ادیب و متفکر، از بهترین دستاوردهای عالم و علمی ادبیات شناسی تاجیک به حساب رفته، با اکادمیزم خود امتیاز دارند و در دایره های خاورشناسی وطنی و خارجی سزاوار بهای بلندی علمی گردیدند. از خدمت های دیگری شایسته علاخان افزازاد یکی آن است که در نشر و طبعی زبده آثار منظوم و منصور بدهی و تاریخی و فنی نیاکانمان اقدامات پرثمره برنهاده، در دوام 12 ساله به شاخه نوی مکتب متنشناسی خود نشر آفریده های گذشتگان به حروف کنونی اساس گذاشته است و با سعی و رهبری و همتی کارمندان این مکتبی زحمت طلبی علمی ایجادی تا امروز تذکره جامعه گلشن ادب در 5 جلد، آثار جامعه در 8 جلد، کلیات سعدی در 4 جلد، آثار منتخب امیر خسرو دهلوی در 4 جلد و نمونه های ایجادی استاد رودکی، جلال الدین رومی، حکیم عمری خیام نیشابوری، منوچهری دامغانی، فتاحی، حاتفی، کریم کاشانی، سیدای نصفی، درویش، نازیم، شوکت، شاهین، فطرت، تغرل و گلچینی دردانه های نصر در 4 جلد دسترس عموم گردیدن که در سویه بلندی تکستولوژی یا خود متن شناسی انجام یافتند. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شنونده همکنون توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. اخیراً 16 نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حرفه‌ای رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت با حضور بیش از 150 شرکت بین المللی در شهر مسکو پایتخت روسیه گشایش یافت. گزارش همکارمان سعید علی دارابی را در این زمینه از شهر مسکو با هم میشنویم.
از زمان اختراع رادیو به معنای امروزیش کمی بیش از 100 سال سپری می شود. کمی بعد، یعنی در سال 1927 میلادی، جعبه جادویی یا تلویزیون هم پا به عرصه گذاشت تا رادیو و تلویزیون دوشادوش هم دنیای ارتباطات را با تحولی شگرف روبرو کنند. با گذشت حدود 1 قرن، تکامل و نوآوری در رادیو و تلویزیون نه تنها متوقف نشده، بلکه جهان هر روز شاهد رونمایی از قابلیت‌های خیره کننده در صوت و تصویر است. نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری‌های رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت که با حضور بیش از 150 شرکت از 14 کشور جهان در مسکو برپا شده، جایی است برای دیدن این نوآوری‌های هوشمندانه.
کمپانی iOS این جدیدترین دستگاه ارسال همزمان محتوای تصویری است و نقش مهمی در پوشش زنده مسابقات ورزشی و دیگر رویدادها دارد.
این دستگاه کوچک با فناوری هوشمندانه‌ای که در آن به کار رفته، می‌تواند سیگنال صوت و تصویر را به سرعت انتقال دهد و برای برنامه‌های ویدیو کنفرانسی قابلیت خوبی دارد.
دستگاهی که ما عرضه کرده ایم نخستین کنسول رادیویی و تلویزیونی است که کارگردان را قادر می سازد از راه دور کنترل دستگاه را به دست بگیرد.
این یک دستگاه کوچک و کارآمد برای استودیو و صحنه تئاتر است که صدایی با کیفیت بسیار بالا به مخاطب منتقل می کند.
این اولین دستگاه دیجیتال ساخت روسیه است که فرستنده پرقدرت برای ایستگاه های برد کوتاه و متوسط رادیویی است.
انواعی از پیشرفته ترین دوربین های تصویربرداری تلویزیونی و سینمایی، نورپردازی سینمایی و استودیویی و بخش های کنترل چندگانه تصویر، همه و همه از ابزارهای نوین عرضه شده در این نمایشگاه است. هر آنچه نوآوری در تجهیزات دنیای رسانه از جمله تلویزیون، رادیو و سینما به شمار میره، در این نمایشگاه یک جا جمع شده و در معرض دید علاقمندان و حرفه‌ای‌ها قرار گرفته. نوآوری‌هایی که دنیای رسانه رو متحول کرده و همچنان در حال پیشرفته. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو. Thank you.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان. طبق معمول روزهای یک شنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم با برنامه راه رستگاری، برنامه‌ای که در شبکه جهانی اینترنت چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstudy.com/tajik قابل دریافت است. یاران همراه، در چند برنامه گذشته راجع به اهمیت کمک رساندن به نیازمندان و تنگ دستان و یتیمان با شما مطلب‌های را مطرح کردیم و در آخرین بخش از این موضوع می‌پردازیم به ویژگی‌های صدقه و کمک رسانی‌های معنوی و مادی. لطفاً پیگیری گفتار این ساعت باشید. ارتباط با صدقه چند سوال مطرح است و این معنی که چگونه و به چی کسی باید صدقه داد، حداقل این صدقه باید به چی میزان باشد، چگونه باید صدقه داد، یعنی خارج از زکات و خمس و دیگر صدقات و انفاقات واجبی، و به چی کسی باید صدقه داد، با چی چیزی، حداقل این صدقه چی میزان است. در رابطه با این سوال ها باید گفت در اسلام صدقه مستحبی باید برای رضای خدا بدون منت گذاشتن بر فقیر و سوال کننده و بدون ریاکاری به فقیر داده شود که آن را در راه گناه مصرف نمی کند. البته خویشاوندان انسان در اولویت هستند و بهتر است به صورت مخفیانه انجام شود. این صدقه باید از اموال پاک و حلال باشد و مقدار آن هم به توان شخص بستگی دارد، به گونه‌ای که افراد و تفرید در آن نباشد، یعنی نه در صدقه دادن کوتاهی شود و نه انسان همه دارایی خود را صدقه دهد که خود گرفتار و محتاج شود. حداقل صدقه بستگی به توانایی شخص دارد. حتی در برخی روایت ها وارد شده که صدقه دهید حتی اگر به مقدار جرعه آبی باشد. در شرع مقدس اسلام در مورد ارزش و اهمیت صدقه سفارشات زیادی شده است. آیات قرآن مجید و روایات کیفیت و اهمیت صدقه را بیان کرده است. از جمله در آیات قرآن مجید راجع به صدقه این چنین تذکر داده شده است:
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها كانت قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
زکات ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای جمع آوری آن زحمت می کشند و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود و برای آزادی بردگان و ادای دین بدهکاران و در راه تقویت آیین خدا و واماندگان در راه. این یک فریضه مهم الهی است و خداوند دانا و حکیم است.
الله 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 الله.
بدین ترتیب در اسلام دو نوع صدقه مطرح است. یکی صدقه واجب که همان زکات است و در آیات قرآن و روایات مقدار مصرف آن و مستحقین آن بیان شده و در اینجا به جهت اختصار فقط مواردی از آن بیان می شود که مربوط به صدقه مستحبی می باشد. اخبار و روایات وارده در فضیلت صدقه بسیار است و فواید زیادی برای آن بیان شده است، مانند اینکه صدقه سبب زیادی رزق و روزی، شفای بیماری ها، دوری آتش جهنم، دفع 70 بلا و مصیبت در دنیا، طولانی شدن عمر و غیره می شود. خدای متعال صدقه دادن را مدح کرده ولی در روش صدقه دادن افراط و تفریط را نمی پسندد. یکی صدقه ریایی که از همون اول باطل انجام می شود و دیگری صدقه ای که بعد از انجام آن با وسیله منت از اعتبار آن کاسته می شود. بطنان این دو قسم صدقه از این روز که برای رضای خدا انجام نشده و یا اگر هم برای رضا بوده، شخص نتوانسته نیت خود را خالص نگه دارد و با منت و اذیت آن را باطل کرده است. و همین خاطر است که در اسلام راجع به اخلاص در صدقه تأکید شده است. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را جلب میکنیم به صحبت‌های کارشناسی آقای علی اکبری آگاه در مسائل دینی و معرفتی که پیرامون ویژگی‌های صدقه مطالب را بیان میکنند.
الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم شان بیان میکند که لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
بله،
هرگز در رستگاری و فلاح و نیکوکاری دست پیدا کرده نمیتونین تا زمانی که از آن چی دوست دارید نفقه پرداخت بکنین.
بله.
از آن چی دارید به مردم پرداخت بکنین، نفقه بدین، صدقه بدین. صدقه دادن یکی از مواردی هست که اسلام ما را امر کرده که باید پرداخت بکنیم. کسایی که اغنیا هستند، کسایی که توانمند هستند، برای فقرا و بیچاره ها بپردازند. بله، ای یک نوع در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میآید که نموی مال هست، اما چرک مال هست. به اصطلاح وقتی که ما میاییم درخت را شاخچه بوری میکنیم یا میاییم یک تیرا میاییم کوشش میکنیم، تلاش میکنیم که ما درستش بسازیم، این نمو میکنه، اما درخت ثمرش بیشتر شده میره. اگر ما هم صدقه خود را میپردازیم، زکات خود را میندازیم، پول ما اضافه میشه، کار ما نمو میکنه، در تجارت و اینای ما برکت اضافه میشه، علاوه میشه. به این خاطر وقتی که بلاها و مصائب را از ما دور میسازه، صدقه دادن خودش بلا را دفع میکنه. بله، دقیق هست.
بلد.
وقتی که ما کمک میکنیم یک فقیر و بیچاره را، دعای از اونا هم با ما یک جا میشه. اما چگونه باید امی صدقه را پرداخت بکنیم؟ آیا به منت و آزار دادن؟ بله. امروز یک تعداد کسا هستند که صدقه خود را به کسی اگر دادن، فرداش باز یک کارشان پیدا شد، برو فلانی را بگو. اگر او شخص بیچاره کار بود، در کار بند بود یا مصروف بود، باز دیگه غال مقالشان میبراید که والا در خیرات گرفتن بسیار خوش است، وقت میایه و خیرات خود را، ولیکن وقت کار که میشه باز این قسم خودت خود میکنه و تیر خودم میاره. بله. خدا در قرآن چی میگه که قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذى والله غنی حلیم. قول معروف سخن نیک و مغفرت بخشش کردن خیر بهتر است من صدقت از دادن صدقه ای که یتبعها اذى در قبال از او آزار و اذیت، آزار و اذیت باشه. یعنی اگر کسی که آزار و اذیت به دیگران میرسانه، از این صدقه کرده اما سخن نیک خوب است، چون انسان کرامتش ارزشش بالاتر از همه چیز هست. انسان نباید به آبرو و به حیثیت و به عزت یک فرد بازی بکنه. درست است اسلام میگه که نه، قول معروف سخن نیک بگو، بخشش بکو، ولیکن این بهتر است از صدقه دادن، این که قبالش چی باشه؟ آزار و اذیت باشه، منت بگذاری.
همچنان در خدمت شما هستیم. نکته دیگر در کیفیت صدقه دادن مخفی بودن آن است. خداوند متعال در قرآن دو قسم صدقه دادن را مطرح می کند. یکی صدقه آشکار و دیگری پنهان و هر دو را ستوده است، برای اینکه هر کدام از آن دو آثار و نتایج دارند. اما صدقه آشکار که خود تشویق و دعوت عملی مردم به کار نیک و نیز مایه دلگرمی فقیران و مسکینان است، چرا که می‌بینند در جامعه مردمی مهربان هستند که به حال آنان ترحم می‌کنند و اموال را در جامعه برای آنان و رفع حاجت‌هایشان قرار می‌دهند تا برای روز قیامتشان که روز گرفتاری است ذخیره باشد. این کار باعث می شود که روحی یأس و ناامیدی از فقیران زدوده شود و در کار خود دارای نشاط گردند و احساس کنند که اگر سرمایه‌دار کسب و تجارتی می کند، تنها برای منافع شخصیش نیست و این خود آثار نیکی بسیاری دارد. یاران همراه، در بخش نخست موضوع صدقه دادن و اهمیت آن در اسلام و آموزه‌های دینی و اجتماعی مطلب‌های را با شما در میان گذاشتیم. با همین برنامه این ساعتی ما به پایان می‌رسد و در پایان راه رستگاری دعوت می‌کنیم شنونده ترانه در موضوع اخلاقی باشید که امید است از این مطلب‌ها برداشت لازم را کسب کرده باشید. در پناه حق باشید.
در بندگی خدایی اومد با مصطفی، گر بنده خدایی اومد به مصطفایی، ویردی زبان میاور تو حرف ناسزا را، نیکی بکن تو ای جان هر دم به زیر دستان، نیکی بکن تو ای جان هر دم به زیر دستان، دانی تو فعلی مردان هرگز مکن جفا را، دانی تو فعلی مردان هرگز مکن جفا را. صدای جبار. ای بنده ای دل آزار ترس از صدای جبار، یک نام اوست ستار پوشد گناه ما را. بین ما کریم احسان گرداری پاره نان، بین ما کریم احسان گرداری پاره نان، تا به نوا نگردان از درگهت گدارا، تا به نوا نگردان از درگهت گدارا. توفیق بده خدایا فرزندی بی وفا را.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی دو مرد نزد قاضی رفتند و یکی از آنها ادعا می کرد که مرد دیگر طلای او را دزدیده است. ولی مرد دیگر گفت: ای قاضی، من این مرد را تا به حال ندیدم و او را نمی شناسم و از طلاهایی که حرف می زند بی خبرم. قاضی از مردی که مدعی شده بود طلاهایش را دزدیده اند خواست تا شاهدی برای ادعای خود بیاورد. او گفت: شاهدی ندارم. قاضی تصمیم گرفت از دزد بخواهد که قسم بخورد دزدی نکرده است. در این هنگام مرد مدعی که می دانست دزد قسم دروغ خواهد بود و به این ترتیب طلاهایش از بین خواهد رفت، مضطرب شد و نزدیک قاضی رفت و گفت: به خاطر خدا چاره بهتری برای این موضوع پیدا کن. قاضی از مدعی پرسید: طلاهایت را در کجا پنهان کرده بودی؟ مرد گفت: در زیر درختی خارج از شهر. قاضی گفت: اکنون نزدیک آن درخت برو و در آنجا دو رکعت نماز بخوان، شاید خداوند راهی به تو نشان دهد و این گونه آگاه شوی طلاهایت کجاست. مرد مدعی به حرف قاضی عمل کرد و رفت. آنگاه قاضی خودش را مشغول کاری کرد و پس از لحظاتی شروع به صحبت با دوست کرد و در میان حرفهایش به او گفت: به نظرت آن مرد اکنون به درخت رسیده است یا نه؟ دوست که در آن لحظه حواسش نبود گفت: نه، هنوز نرسیده است، مسافت زیادی تا آن درخت وجود دارد. قاضی پس از شنیدن این حرف گفت: چطور تا کنون ادعا می کردی او را نمی شناسی و اکنون می گویی او هنوز نرسیده است؟ از کجا می دانی که تا آنجا چقدر راه است و دور است یا نزدیک؟ قاضی قاضی به این وسیله دزد را تهدید کرد تا اینکه عاقبت دزد مجبور شد به گناهش اعتراف کند و زمانی که مرد مدعی بازگشت دزد مجبور شد طلاهای او را پس دهد و به این ترتیب آن مرد به حقش رسید. روزی حاکم شهر بغداد به عیادت یکی از عارفان بزرگ رفت و 1000 سکه طلا مقابل او گذاشت و گفت این سکه ها را بردار، از خدا می خواهم که به تو تندرستی بدهد و حاجتت را روا کند. مرد عارف گفت حاجت من از خداوند این است که از این پس دیگر تو را نبینم. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر کارهای خارجه کره جنوبی در دوشنبه. ادامه مذاکرات برجامه ایران با گروهی 1:4 در وین آستریا. و کسب 7 توپ طلایی لیونل مسی ابر استوره آرژانتینی دنیای فوتبال. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان قانونی بودجه حکومت این کشور برای سال آینده 2022 را امضا کرد. در بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2022 33 میلیارد سومانی برای بخش درآمدی بودجه حکومت پیش بینی شده است که نسبت به بودجه سال جاری 2021 19.4% معادل 5.3 میلیارد سومانی بیشتر می باشد. بخش خراجات بودجه حکومت تاجیکستان در سال آینده 2022 به میزان 13.6 میلیارد سومانی پیش بینی می شود که در مقایسه با بودجه سال جاری 2021 600 میلیون سومانی افزایش یافته است. در بخش خراجات بودجه بخش های اجتماعی همچنان در محوریت قرار گرفتند و 14.7 میلیارد سومانی یا 43.8% از کل بودجه در سال 2022 را به خود اختصاص دادند و بخش اجتماعی همچنین اختصاصی 6.3 میلیارد سومانی به بخش معارف، 2.9 میلیارد سومانی برای درمان و بهداشت، 4.3 میلیارد سومانی برای بیمه اجتماعی و حمایت از اقشار جامعه و 1.2 میلیارد سومانی برای بخش های فرهنگ و ورزش نیز اختصاص خواهد یافت. رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر کارهای خارجه کره جنوبی که به دوشنبه سفر کرده است دیدار و گفتگو کرد. در دیدار امام علی رحمان با چونگ یو اینگ که برای شرکت در 14 نشست مجمع همکاری آسیای مرکزی و کره جنوبی به تاجیکستان آمده است، درباره روابط دو جانبه، افضای افغانستان و مسائل منطقه و بین المللی بحث و تبادل نظر شد. امام علی رحمان در این دیدار کره جنوبی را شریک مورد اعتماد تاجیکستان عنوان کرد و خواستار سرمایه گذاری این کشور در بخش های صنعتی، انرژی، معدن ها، راه و نقلیات و ترانزیت، تندرستی، آموزشی و فرهنگی و گردشگری کشور است. وی تاکید کرد که فعال شدن کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و کره جنوبی می تواند برای رشد روابط دو جانبه یاری به سزای رساند. دو طرف در این دیدار به ضرورت رساندن یاری های بشر دوستانه به افغانستان و برقراری امنیت و ثبات در این کشور نیز تاکید کردند. وزیر کارهای خارجه کره جنوبی در 14 نشست مجمع همکاری آسیای مرکزی و کره جنوبی در شهر دوشنبه شرکت و سخنرانی خواهد کرد. وی همچنین در سفر به تاجیکستان با سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان دیدار و در مورد وضعیت موجود روابط اقتصادی، تجاری و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. در پایان مذاکرات وزیران کارهای خارجه تاجیکستان کره جنوبی در دوشنبه سند اصلاحی کنونسیونی بین تاجیکستان و کره جنوبی در مورد پرهیز از دریافت مالیات اضافی و پیشگیری از فرار مالیات بر درآمد امضا شد. علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات با گروه 4 بر علاوه 1 بعد از نشست افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام گفت آن چیزی که از 6 دور گذشته گفتگوها باقی مانده است فقط یک پیشنویس بوده و توافقی در این زمینه انجام نگرفته است. باقری کنی در این حال تاکید کرد از آنجا که اراده جدی برای مذاکره و آمادگی عملی برای دستیابی به توافق وجود دارد نسبت به آینده آن خوشبین است. معاون وزیر کارهای خارجه ایران در ادامه همچنین درباره نشست روز دوشنبه کمیسیون مشترک برجام که نشست افتتاحیه مذاکرات ایران و گروه 4 بر علاوه 1 بود نیز گفت قرار بر این شد که موضوع لغو تحریم‌ها به عنوان دستور کار اولیه کمیسیون مشترک برجام قرار گیرد و بر همین اساس کارگروه ویژه بررسی موضوع لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه بر ضد ملت ایران آغاز به کار کرد. مذاکرات برای لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر ضد ایران از روز دوشنبه 29 نوامبر در وین پایتخت اوستریا آغاز شد. در این دور از مذاکرات که برای واسطه علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود، گروهی با تجربه از کارشناسان و دیپلمات‌های پیشین ایران نیز حضور دارند. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار ما از وین پایتخت اوستریا جلب می‌کنیم.
مذاکره کننده ارشد ایران نشست وین را نشست سازنده و مفید توصیف کرد و گفت کشورهای چین و روسیه از مواضع ایران استقبال و حمایت کردند.
نمایندگان کشورهای اروپایی هم در چارچوب بیان نگاه خودشون و مواضع کشورهای مطبوع خودشون بر این نکته تصریح داشتند که به هر حال این آمریکا بوده که یک همچین شرایط رو ایجاد کرده و قاعدتاً اقدامی که باید انجام بشه ابتدا باید از سوی کشور آمریکا باشه.
معاون سیاسی وزارت خارجه ایران با تاکید بر اینکه در وین با 4 به علاوه 1 گفتگو می‌کنیم گفت از آنجا که اراده جدی برای مذاکره و آمادگی عملی برای دستیابی به توافق داریم نسبت به آینده خوشبین هستیم، اما چون اعتماد به طرف مقابل نداریم ساده اندیش هم نیستیم.
از جمله موضوع ارائه تضمین از سوی کشور آمریکا برای اینکه اولا در واقع عدم اعمال تحریم جدید بکنه و همینطور عدم اعمال تحریم هایی که قبلا وضع شده و برداشته شده و دوباره اونها رو به اصطلاح اعمال نکنه و همینطور در مورد عدم خروج مجدد و همینطور عدم استفاده از به اصطلاح ظرفیت هایی که در توافق وجود داره علیه کشورهای عضو به اصطلاح برجام.
انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست وین گفت کارگروه رفع تحریم ها از روز سه‌شنبه و بعد از آن کارگروه هسته‌ای کارشان را آغاز خواهند کرد و تیم مذاکره کننده ایران گفته که اولویت تهران رفع تحریم هاست. قرار است در نشست اختتامیه کمیسیون مشترک برجام درباره دور بعدی گفتگوها چه زمان و در کجا تصمیم گرفته شود. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
دادگاه عالی تاجیکستان گروه 6 نفری قاچاقچیان مواد مخدر را که به سرکردگی عزیز خانه‌ساز مدیر یک شرکت ساخت مسکن در دوشنبه فعالیت می‌کند به مدت‌های طولانی روانه زندان کرد. عزیز خانه‌ساز به اتهام قاچاق 500 کیلو مواد مخدر به 30 سال زندان محکوم شد و 5 شریک وی نیز هر یک از 19 تا 28 سال حکم محکومیت گرفتند. مقامات پلیس شهر دوشنبه می‌گویند این گروه چند سال است که مواد مخدر را از افغانستان به تاجیکستان و از قلمرو این کشور به دیگر دولت‌های عضوی جامعه همسود منتقل می‌کند. به گفته مقامات پلیس شهر دوشنبه هنگام دستگیری از این افراد 79 کیلوگرم هروئین، 169 کیلوگرم تراک و 225 کیلوگرم خشخاش کشف و ضبط شده است. ارزش این مقدار مواد مخدر 6 میلیون دلار اعلام شد. همچنین با حکم دادگاه 6 ماشین به قیمت 1,784,000 سومانی، خانه، ویلا و دیگر اموال این گروه به ارزش مالی 5 میلیون سومانی هم به نفع دولت ضبط و مصادره شده است. انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان که یک سازمان غیر دولتی می باشد، از مشکل تر شدن دسترسی به اطلاعات در این کشور در این آخرها انتقاد کرد. در بیانیه این سازمان تاکید شده است که در سالهای اخیر وزارت‌ها و نهادهای دولتی تاجیکستان از همکاری با رسانه‌های خبری خودداری می‌کنند که موجب ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان جانب‌ها و انتشار آوازه و شایعات درباره حادثه‌های مهم در این کشور می‌گردد. در بخش دیگر از این بیانیه تاکید شده است که در اکثر وزارت‌ها و سازمان‌های دولتی تاجیکستان هنگام درخواست توضیح درباره رویدادهای مهم و روز این کشور می‌گویند که خواسته خود را کتبی پیشنهاد کنید، که حتی در شرایطی فوق‌العاده که باید پاسخی فوری داده شود پس از یک ماه جواب می‌آید که دیگر قابل انتشار نیست. در بیانیه انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان از دادستانی کل این کشور نیز انتقاد شده است که به عنوان نهاد نظارتی بر اجرای قانون مطبوعات و رسانه‌های خبری عملاً از همکاری با رسانه‌ها خودداری می‌کند که جای سوال دارد. گفته می‌شود که در ماه‌های ایول تا آگوست سال جاری دفترهای مطبوعاتی وزارت‌ها و سازمان‌های دولتی تاجیکستان به 58 مورد درخواست خطی انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری این کشور درباره مسائل مهم تاجیکستان تنها به 37 پرسش و آن هم با تأخیر پاسخ دادند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مقام‌های محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان میگویند با کسانی که اقدام به نگهداری و اینچنین با خود گرداندن سلاح‌های غیرقانونی نمایند برخوردی شدید خواهد شد. مولوی نور احمد اسلامجار، والی هرات، با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش در همه نقاط هرات تامین شده، از مردم خواست سلاح‌های غیرقانونی خود را تحویل دهند. در این زمینه توجه شما را به گزارش کاظم حیدری، خبرنگار صدا و سیما از هرات، جلب میکنیم.
مقام‌های محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان میگویند با کسانی که اقدام به نگهداری و حمل سلاح غیرقانونی نمایند برخورد جدی خواهد شد. مولوی نور احمد اسلامجار، والی هرات، با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش در تمامی نقاط هرات تامین شده، از مردم خواست تا سلاح غیرقانونی در نزدشان نگه ندارند. این مقام ارشد حکومتی با اشاره بر اینکه نیروهای استخبارات این ولایت از نگهداری و حمل سلاح جدن جلوگیری می کنند، اظهار داشت در عملیاتی که از سوی منصوبان استخبارات هرات را اندازی شده بود، مقادیر زیادی سلاح و مهمات نظامی از ولسوالی گذره ولایت هرات کشف و ضبط شده است. ریاست استخبارات هرات هم در خبرنامه‌ای که به نشر رسانده گفته است این مقدار سلاح و مهمات که شامل اسلحه سبک و سنگین می باشد از روستای دادشان ولسوالی گذره به دست آمده است. این اداره همچنان گفته است این عملیات نظامی توسط نیروهای استخبارات امارت اسلامی صورت گرفته و به اتهام نگهداری این جنگ افزارها یک تن از شهروندان هرات بازداشت شده است. تصاویری که از این مهمات نظامی از سوی استخبارات هرات منتشر شده نشان می‌دهد که مقادیر قابل توجهی اسلحه و مهمات است که در خانه‌ای در این روستا مخفی شده بود. هنوز مشخص نشده که این مقدار سلاح به چه منظوری در این محل جابجا شده بود و تا کنون مقام‌های محلی هرات هم در خصوص اظهارات فرد و یا گروهی که مسئولیت نگهداری آنها را داشته چیزی نگفتند. این در حالی است که آگاهان امور نیز تاکید دارند وجود اسلحه در نزد افراد غیر مسئول باعث ایجاد ناامنی و وحشت در بین مردم می شود و باید جلوی آن گرفته شود. آنان با اشاره بر اینکه در حکومت‌های قبلی وجود سلاح و مهمات همواره چالش آفرین بوده، هشدار می‌دهند که حکومتداران امروزی نیز باید برنامه‌ای برای جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول داشته باشند. شماری از شهروندان هرات نیز تاکید دارند که وجود اسلحه در نزد افراد باعث وخامت اوضاع خواهد شد و استفاده‌های نادرستی که از این جنگ افزارها می‌شود، دامنه ناامنی‌ها را بیشتر خواهد کرد. مردم می‌گویند افرادی که سلاح غیرقانونی در دست دارند هر از گاهی باعث ترور و سرقت‌های مسلحانه می‌شوند که این روند نگرانی‌های شهروندان را بیشتر کرده است. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که ریاست استخبارات هرات بارها به مردم این ولایت اطمینان داده است که با کسانی که سلاح و مهمات غیرقانونی نگهداری می‌کنند برخورد خواهد شد.
آوارگان فلسطینی در اردوگاه های البداوی و نهر الباری در لبنان با برگزاری تجمع و راهپیمایی ضمن تاکید بر حق بازگشت فلسطینیان به سرزمین های اجدادشان، جنایت های رژیم اشغالگری صهیونیستی در حق اسیران فلسطینی در سرزمین های اشغالی را به شدت محکوم کردند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش حسن عظیم‌زاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بیروت لبنان.
پیمایی و تجمع آوارگان فلسطینی در اردوگاه های بداوی و نهرالبارد در شمال لبنان. اردوگاه نشینان در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین خواهان واکنش جدی مجامع بین المللی به وضعیت اسفناک اسرای فلسطینی در اراضی اشغالی شدند.
عمر الكيان الصهيوني الغاصب.
عمر رژیم اشغالگر رو به پایان است. مقاومت اسیران ما نشانی از عزت اونهاست و سکوت مدعیان حقوق بشر ننگی پاک نشدنی است.
در بیروت نیز نمایندگان گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی بر حق بازگشت آوارگان به سرزمین مادریشان تأکید کردند.
قضیه القدس و قضیه الشعب الفلسطيني.
مسئله قدس و مردم فلسطین تنها یک راه حل دارد. همان گونه که جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند، بازگشت تمام آوارگان به سرزمین مادریشان و تعیین سرنوشت به دست خودشان.
اساس نبرد در مقابل عادی سازی روابط برخی حکام منطقه با رژیم صهیونیستی خواست ملت‌های منطقه در حمایت از فلسطین است. رژیم صهیونیستی در نهایت تسلیم اراده و مقاومت مردم فلسطین خواهد شد.
نمایندگان گروه‌های مقاومت با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، شهرک‌سازی‌ها و جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی را محکوم کردند.
حاضران در این نشست تأکید کردند که رژیم صهیونیستی با توطئه عادی سازی روابط با برخی از کشورهای منطقه هرگز نخواهد توانست ماهیت منحوسش را حفظ کند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد که مسکو برای ساخت 5 مکتب روسی در تاجیکستان مبلغ 150 میلیون دلار اختصاص داده است. الکسی اورشوک این مطلب را روز سه‌شنبه 3 نوامبر در دیدار با قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان عنوان کرد. و همچنین در مراسم امضای همکاری میان وزارت‌های معارف روسیه و تاجیکستان در دوشنبه تاکید کرد که دولت روسیه آغاز ساخت این 5 مکتب در تاجیکستان را به طور جدی پیگیری می‌کند. تدریس در این مکتب های هر کدام ظرفیتی 1200 دانش آموز را دارد، بر اساس نظام آموزشی روسیه خواهد بود و این مرکز های آموزشی در ماه سپتامبر سال آینده 2022 به گفته معاون نخست‌وزیر روسیه آماده پذیرش دانش آموزان خواهند شد. این 5 مدرسه با هدف ترویج زبان و فرهنگ روسیه در شهرهای خوجند، دوشنبه، باختر، ترسون‌زاده و کلوب ساخته می شود و حکومت روسیه عهده‌دار شده است که آموزگاران و تجهیزات کتاب و تمامی وسایل مورد نیاز این مکتب ها را نیز تامین کند. الکسی اورشوک معاون نخست‌وزیر روسیه با سفر به شهر ترسون‌زاده با روند ساخت یکی از این مکتب ها آشنا شد. در حال حاضر 49 معلم از روسیه در مکتب های تاجیکستان به تدریس علوم و در رشته های مختلف مشغول می باشند که به گفته محمد یوسف امامزاده، وزیر معارف و علمی تاجیکستان، در آینده تعداد معلمان روسی در مکتب های تاجیکستان افزایش خواهد یافت. شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت اکنون توجه شما را به به خبرهای ورزشی جلب میکنیم. لیونل مسی بازیکن تیم ملی فوتبال آرژانتین و باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه توپ طلای بهترین بازیکن سال 2021 را از آن خود کرد تا صاحب هفتمین توپ طلای دوران زندگی فوتبالی خود شود. لیونل مسی پیش از این در سالهای 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و 2019 توپ طلا را کسب کرده بود. مراسم اعطای توپ طلای فوتبال جهان از ساعت 23 روز دوشنبه به وقت ایران در پاریس و در سالن تئاتر توران برگزار شد. در آغاز مراسم توپ‌های طلا با تشریفات خاص توسط فرناندو آلنسون و استیان آکمون دو راننده فرمول 1 به سالن برگزاری مراسم منتقل شد و پیراهن تیم‌های ملی اسپانیا و فرانسه توسط پدری و کلیان امپویا برای این دو راننده فرمول 1 امضا شد. پدری ستاره 18 ساله باشگاه بارسلونا و عضو تیم ملی فوتبال اسپانیا برنده جایزه کوپا بهترین بازیکن جهان سال شد. در ادامه این مراسم از دو اسطوره فخید فوتبال جهان تجلیل شد. دیگو آرماندو مارادونا و گرد میولر دو اسطوره بودند که تصویر دوران فوتبال آنها به عنوان بهترین بازیکنان آرژانتینی و آلمانی پخش شد. روبرتو لئوناردو فسکی هم در ادامه موفق شد جایزه بهترین مهاجم را به دست آورد. این جایزه برای اولین بار در این مراسم اهدا شد. الکسیا پوتیلوس بازیکن باشگاه بارسلونا به عنوان برترین بازیکن زن فوتبال در سال 2021 انتخاب شد و توپ طلای فوتبال بانوان را به دست آورد. جایزه بهترین دروازه‌بان فوتبال جهان یا همان جایزه لو یاشین دروازه‌بان اسطوره‌ای دوران شوروی به جان لیونجی دونار ما اهدا شد. این سنگربان جوان تیم پاریس به همراه تیم ملی فوتبال ایتالیا موفق شد قهرمان یورو 2020 را از آن خود کند. در میان رده‌بندی بازیکنان هم از رتبه 10 تا 3 به ترتیب دونارامو در رده 10، امپایا 9، گربین 8، محمد صلاح 7، رونالدو 6، انگولا کانتا 5، کریم بنزما 4، جورجینیو وندوم در رده 3 و رابرت لواندوفسکی هم در رده 2 قرار گرفت. چلسی با عنوان بهترین باشگاه سال 2021 انتخاب شد. این دومین جایزه جدید بود که در این مراسم اهدا شد. تیم انگلیس با هدایت توماس توخل موفق شده بود با عنوان قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در این مراسم نیز معرفی شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن نتیجه های نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی منطقه اکو در اشقابات ترکمنستان مورد بررسی قرار گرفته است.
روز یکشنبه 28 نوامبر یک رویداد مهم منطقه‌ای در شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان رقم خورد. سخن از اجلاس سران کشورهای عضو ایکا می‌رود که به طور کامل در این نشست شرکت داشتند. بدین ترتیب سران کشورهای جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان و چند کشور دیگر عضو سازمان همکاری اقتصادی موسوم به ایکا در اشقابات گرد هم آمدند و دعوت قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را لبیک گفتند. در این نشست مسئله های مهمی همکاری های بین یکدیگری کشورها و مسئله های مربوط به روزنامه کار ایکا که مهمترینشان مسائل اقتصادی است مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که از جمله شرکت کنندگان بلندپایی این نشست بود اعلان کرد که جمهوری اسلامی ایران حمایت خود را بدون قید و شرط از سازمان همکاری ایکا ادامه خواهد داد. آقای رئیسی گفت
بی تردید تقویت نقش و جایگاه سازمان‌های منطقه‌ای به عنوان تسهیل کننده همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه مورد توجه و اهتمام ماست. که یکی از نمودهای واضح آن سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو است. مجموعه اکو علاوه بر بهره‌مندی از ویژگی‌های مادی قدرت، همچون جمعیت نیم میلیاردی، مالکیت یک سوم منابع انرژی جهان، موقعیت بی‌نظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه، با خلیج فارس، با اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان، در بردارنده هویتی ممتاز به نام اسلام است. ما فقط همسایگانی توانمند نیستیم، بلکه میراثدار و در عین حال پیشبرنده یک هویت اصیل منبعث از فرهنگ اسلامی هستیم که قادر است آینده بشریت را در درخشانترین حالت رهبری کند و هم میتواند بالندگی و نشاط معنوی را به کالبد همکاری‌های همه جانبه میان ما تزریق نماید. طی سالیان گذشته دستاوردها و پیشرفت‌های خوبی در سازمان اکو به دست آمده است، اما کماکان فاصله معناداری ما بین موفقیت‌های حاصله با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های واقعی سازمان وجود دارد. برای نمونه، با وجود پتانسیال‌های تجاری بالا، تجارت درون منطقی کماکان کمتر از 10% است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مهم به دنبال ارتقاء سطح همکاری‌ها در اکو و ترفیع رتبه و منزلت این سازمان در مناسبات منطقی و بین المللی است. ما معتقدیم که ابزارهای مؤثری برای جهش سازمان وجود دارد که در صورت اشتراک مساعی اعضا می تواند علاوه بر پیشرفت مادی کشورها، سعادت نسلهای آینده را تضمین نماید.
اما نشست جاری سازمان همکاری اقتصادی مفهوم به ایکا در حال برگزار شده است که منطقه و جهان نظارگر تحولات جاری در افغانستان است. تحولاتی که با تسلط طالبان در روز 15 آگوست بر کابل و اکثر نقاط افغانستان وضعیت نو امنیتی و سیاسی را در این کشور و منطقه به وجود آورده است. از همین جهت است که رایزنی ها و نشست های مختلفی پیرامون مسئله های گوناگون جاری در سطح منطقه بدون بررسی مسائل افغانستان ارزیابی نمی شود. از همین جهت است که درباره اهمیت نشست اشخابات میان سران کشورهای عضو سازمان ایکا، عبدالرحیم غفوری کارشناس مسائل منطقه چنین میگوید:
برای افغانستان و برای منطقه هر گامی که برداشته میشه در حقیقت یک گام برای ما است و یک حرکت اقتصادی سیاسی برای ما است. از این لحاظ فکر میکنم که این نشست که در ترکمنستان است که من همینجا هستم و در حقیقت تعقیبشان میکنم، عمدتا از کومیکون گرفته شده و در حقیقت چی از ایکو است و این برآمده از RCD است که در حقیقت در 1962 ایجاد شده بود و دوباره موقعی که ایرانی ها در سال 1358 از این بیرون شدن ادالت تعلیق قرار گرفت، از سال 1992 دوباره ایکو با 10 کشور آغاز به کار کرد که در قاعده ترکیه، روسیه، ترکیه، ایران و پاکستان است. این قاعده در حقیقت بسیار حرکات منظم به خودشان انجام میدن. در افغانستان در طول تاریخی که ایکو ایجاد شده و تا سار که ایجاد شده، خود اعضا با وجود که در حقیقت در اهدافشان گسترش تجارت منطقه و بین المللی، تلاش ادغام تجارت منطقه با جهان، همکاری در حقیقت سکتور خصوصی و دولتی و با تاکید آزادسازی در حقیقت این تدوین کردن، ولی متاسفانه که ایکو هم دارای اعضای غیر متجانس است. ایرمانا دارد تنها در ما در آسیای میانه تا اندازه کاملا نه تا اندازه یک اقتصاد متجانس هم میبینیم که عبارت از ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان در قد یک بیطرف است، ولی دیگرهاش یک حرکت خود داره که مشارک المنافع با روسیه یک جای هستند، ولی ایران خصوصیت های خاص خودش را داره و در پالوش هم پاکستانی هم یک هدف استراتژیک معین خودش را داره که در حقیقت او کاملا از لحاظ سیاسی بحث میکنه.
اما درباره سازمان همکاری اقتصادی یا ایکا باید گفت که این سازمان یکی از مهمترین سازمان‌های منطقه‌ای در قطعه پهناور آسیا است. از زمان تأسیس این سازمان همکاری‌های آزاد در امور تجاری، انرژی، حمل و نقل و ترانزیت، سرمایه گذاری و همکاری‌های بانکی به عنوان اولویت‌های سازمان همکاری اقتصادی معرفی شدند. از جمله اهداف مهم دیگر سازمان همکاری اقتصادی می‌توان به گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و همچنین تلاش در جهت ادغام یا پیوستن تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی اشاره کرد. در عین حال فراهم کردن شرایط توسعه اقتصادی پایدار برای کشورهای عضو و رفع مانع‌های تجاری از جمله اهداف تأسیس سازمان همکاری اقتصادی قلمداد می‌شوند تا از این طریق یک همگرایی میان کشورهای عضو در جهت گسترش تجارت درون منطقه‌ای فراهم شود و شکل بگیرد. این هدف در جریان 15 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی ایکا بررسی شد. اعضای سازمان ایکا در کمتر از 3 دهه گذشته تا کنون 10 نشست در سطح سران، شورای وزیران امور خارجه، وزیران نقلیات و راه، رئیسان بیمه و بانک‌های مرکزی و در سطح کارشناسی برگزار کردند. برگزاری 14 نشست در سطح سران از اهمیت این سازمان منطقه‌ای حکایت دارد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر کارهای خارجه کره جنوبی در دوشنبه. ادامه مذاکرات برجامی ایران با گروه 4 بر علاوه 1 در وین آستریا. و کسب 7 توپ طلای لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی دنیای فوتبال. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی و ایام خوش برای شما از درگاه خداوند یگانه منان در همه جا با شما از آن خداحافظی می‌کنیم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران
شهر بکن مرا حبس می شود والله شهر بکن مرا حبس می شود I'm